اخلاق 7:31
سال هم جو بزنید دستشون درد نکنید خودشون باید بیارن شما مهمان ما این خانم ها حتما فقط ردیف جلو بشین اصلا پراکنده نشین بین جلو چون بحثای ما معمولا
ببینید مشترکاشو رو هم
بزنید سلامتی شروع کنیم بچه ها وقتمون نمیرسه دیر میشه دل هامونو پاک کنیم چشم هامونو پاک کنیم گوش هامونو تطهیر کنیم که انشاءالله با تلاوت قرآن قرآن به حقیقت وجودمون راه پیدا کنه به برکت صلوات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا
تو صندلی جلو هست کسی نشینه آقا آره مادر نه اینجا خونکه نه خونکه اینجا ببینید چقدر صندلی اینجا خالی داریم چون سالن اجتماع داره سخنرانی میخواد داره کلاس نمیخوره حالا که مجبوریم بشینی شما فاصله رو کم کنید بخونیم
کارم
میکنه خب خواست کار نکنیم خب قرآن با هم بخونیم دیگه
صداتون اگه باش حرف رو باید فعنی دکمهشو بزنید باش
خب دوباره با هم شروع میکنیم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فبصفن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر سوگند به مجاهدان در حالی که نفس نفس زنان به پیش می رفتند و سوگند به افروزندگان جرقه آتش در برخورد پاها با سنگهای بیابان سوگند به هجوم آورندگان سپیده که گرد و غبار به هر سو پراکندند و ناگهان در میان دشمن ظاهر شدند که انسان در برابر نعمتهای پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است و او خود نیز بر این معنی گواه است و او علاقه شدید به مال دارد آیا نمی داند در آن روز که تمام کسانی که در قبرها هستند برانگیخته می شوند و آنچه در درون سینه هاست آشکار می گردد در آن روز پروردگارشان از آنها کاملا با خبر است صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا سلام علیکم و رحمت الله برکاته سلام علیکم سلام و رحمت الله خدا رو شکر میکنیم بازم فرصتی خدا به ما داد که یک بار دیگه عزاداری عاشورا بکنیم در مراسم حضرت ابا عبدالله شرکت کنیم و امید داریم که بخشیده بشیم از اون بالاتر امید داریم که اصلاح بشیم امید داریم که در مسیر زندگی خودمون تلاقی کنیم با آقا ابا عبدالله الحسین و اون مسیرشون رو ما ادامه بدیم و این کار شوخی نیست. خب مثل همیشهمون ما اول کارت داریم، کارت رو خدمتتون بدم. کارتمون کارت ایام روزه حضرت ابا عبدالله هست. ما میدونستیم که این کارت ها باید نیت کنیم بکشیم و این کارت ها زنده هستن. پاشیم بگیریم بچه ها، نذاریم زمان بگذره، سریع کارت ها رو بگیریم که انشالله ما از این وقتی که از زمان تلف شد از پایین تا بالا بیاییم 30 دقیقه وقت ما رفته. کارتتون رو مطالعه بفرماییم. کارتتون دو قسمت داره، روزه و شعری که یکی از شهدای کربلاست. کارتتون رو خوندید؟ حالا پاشین بیاین نفر یه دونه کتاب از اسرا برداریم. بازم فرصت مطالعاتی الان دارم بهتون میدم، هر کی کتاب خودش بده انتخاب کنه، چون کتابا متنوعه، کتابا خیلی متنوعه. شما تا به حال کتاب شهدا داشتید ولی اسرا نداشتید، لذا نیت کنید انشالله اینا هر بله نه اینا مال پارساله، اینا نه کتاب اسرا بخونید، نه کتاب شهدا است. کتاب شهدا نه، شهید یک بار شهید میشه ولی اسیر روزی چند بار به شهادت میرسیده و همون شکنجه ها و سختی ها وحشت ها رو بهشون تحمیل میکردن. اینقدر بچه ها این کتاب ها سازنده است، اینقدر این کتاب ها قشنگ و پرمحتوا است، لذا حتما کتاب برداریم. الان بعضی از کتابا رو رهبر عزیزم گفتن حتما مثلا این کتابو بخونید شما، مثل کتاب سرباز کوچک من نمیدونم تموم شده شما نرسید انگار، شاید تو اون کیسه باشه. این کتابایی که مال شهدا هست یکی دیگه بخون، شهیده تو بخون، یکی دیگه هم بخون. من سه تا خوندم توی این فاصله. صلواتی بفرستیم برای اینکه انشاءالله تسلای دل خانم زینب باشیم، کاروان اسرای 84 نفره که دارن میرن به شام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. شاید شما اسم حاج آقای وافی رو شنیده باشید همتون. که کتابای کوچیکی دارن درباره حضرت زینب، درباره کتابای کوچیکی این قصه دارن. یه روز یکی از اسرا میرن پیش ایشون، خب ایشون مسئول ایثارگران آزادگان شهر خودشون بودن، تو مشهد بودن. بعد اون اسیر از ایشون یه خواسته داشته که ایشون نمیتونه برآورده کنه. اون اسیر خیلی عصبانی میشه و به ایشون ضربه میزنه. چند نفر کجا بودن بهش میگن که آقا یه شکایت بنویس، ما خدمت این میرسیم که اسیری که بیاد توی مثلا گوشه شما، اونم ایشون خودش اسیر بوده دیگه، بعدا میاد مسئول میشه. آقای وافی میگه خب منو زده دیگه، به من بی احترامی میگه، شما چه کار دارین؟ شما برید رد کار خودتون، من میدونم با اون چه کار کنم. آقا شب میشه میرن یه جبه شیرینی خیلی خوب میگیرن، میرن خونه اون اسیر و بهش میگن ببین تو تقصیر از من یا تقصیر تو یا ناتوانی من از یاد تو، هر چی من اومدم تو رو ببوسم بگم که فردا ببینم چه کار میتونم برات بکنم. آقای وافی میره شب خونه‌شو میخوابه حاج آقا. بعد نصف شب میشه، مامانش میاد از خواب بیدارش میکنه، میگه پاشو ببینم چه کار کردی تو امروز. میگه من چی شده، چه اتفاق افتاده که همین الان حضرت زینب سلام الله علیها آمدن به خونه ما، گفتن که من آمدم نماز صبح تو خونه شما بخونم، پسر تو امروز منو روسفید کرده. گفتم مگه پسر من چه کار کرده؟ گفتش پسر تو منو روسفید کرده چون من خودم اسیر بودم، میدونم اسارت چه بلای سر آدم میاره و پسر تو که مثلا با این اسیر این رفتار رو کرده، این منو روسفید کرده. میگه مادرم اونقدر که گریه میکرد منو از خواب بیدار کرد، گفتش که خلاصه خانم فسیر الله عملکم و رسولکم، اونا میبینن اعمال ما رو. آقا شب میره خونه اون، به خونه مادرش که شب میره اونجا بخوابه، اون موقع ازدواج نکرده ظاهرا، خانم زینب میرن اونجا نماز صبحشون رو میخونن. میگه من درد اسیری رو کشیدم، بذار به اسیر مدارا کنید، با اسیر بسازید. حالا این اسیر ما چه کشیدن؟ اسم کتاب من شهدای غریبه، نشون داده که چه بچه هایی رو توی اسارتگاه بی خود و بی جا زدن، کشتن و بین بردن و هیچ کس ازشون به خبر بوده، نمیدونن که چی شدن، چه کارشون کردن. خیلی دردناکه. اما من مال خودم رو نمیخونم، شما مال خودتون رو بخونید. کی داستان شما دست؟ اول میخواییم کارتمون رو بخونیم، بعدا اسیرمون رو بخونیم. کارتمون رو بخونیم که کربلا برامون احیا بشه، اسیرمون رو بخونیم، دلامون رو روانه کاروان اربعین بکنیم. اینو خدا ان شاء الله واسمو مینویسه اربعین، هم امسال ان شاء الله بریم که بریم هم نوا بشیم با خانم زینب ان شاء الله. و میبینه خانم و میبینه قدردانی میکنه. بعدی که دوست داره بخونه شغال گفتمونه اول شعر تو بخونه، اول روزتو بخونه. به به، برای حضرت رقیه که هفته بعد ایام شهادتشون بعد.
پای دختر بچه وقتی قرد کامل می شود، پا به پایش کاروان هم معطل می شود. دست بسته خواب هم باشد بیفتد، از شتاب پردگان باشد دچار درد و مفصل می شود. غیر موهای سرم در این سفر از دهکشه، خواب هم آشفته با کابوس به مفصل می شود. حق بده با دست اگر دنبال در پای کام، بعد چندی کار دیدن چشم تنبل می شود. پارهای چادر را بستی بستن روی زخم، چادر را دارد به یک معجر مبدل می شود. استخوان‌هایم فرج دارند، فکرش را نکن. تو در آغوشم بیایی مشکلم حل می‌شود. زج من را می‌کشد، اینجا من را با خود ببر. مادرم دارد برای شام مردن می‌شود. رعایت ادب در دستگاه اهل‌بیت راهکاری است که انسان را به مقامات عالیه و حقایق معارف آلنداه می‌رساند. هنگامی که نام ائمه را جای می‌نویسید، پس از نام‌های مبارک ایشان فقط یک نگذارید، اسم را کامل و علیه السلام بنویسید. در روایتی دیدم که مادامی که شما جلوی نام مبارک ائمه بنویسید علیه السلام، مادامی که این خط روی کاغذ بماند، خداوند فرشته‌ای را می‌گمارد تا برای شما طلب مغفرت کند. خداوند این خانواده را دوست دارد، لذا ادب به این خانواده را فراموش نکن. حضرت عباس هرچه دارد از ادبش نسبت به این خانواده دارد و همچنین حضرت ام‌المؤمنین در دستگاه امام حسین. ادب خیلی عنصر مهمی است. مبادا خدایان کرده به کسی که به گونه‌ای دارد عزاداری می‌کند که حتی با فرهنگ مردم هم نمی‌خواهد بخند. دستگاه عبادالله دستگاه عزیزی است و همه دنیا با این دستگاه درگیر است.
بسیار عالی. ان‌شاءالله خدا زیارت سوریه و حضرت رقیه و حضرت زینب نصیبش بکنه. همتون حاجت روا باشین. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کی میخواد کتاب اسیرشو بخونه؟ داستان آماده کرده. اسم کتابتون چیه؟
خاطرات
ترک خورده. کتاب های مختلفی که ما الان 7 میلیون کتاب آزادگان رو خریدیم، این چند تا که برای شما بودیم همه عنوانا نیست، لذا حالا این چند تا که برای شما بودیم نگاه کنیم ببینیم. و خوشبختانه تخفیف 40% هم باز مرتبه گرفتیم که شما با شخصیت اسرا آشنا بشین، ببینید انسان چه موجود تواناییه، ببینید انسان چه موجودیست که میتونه در دست دشمن با محرومیت از همه چی وایس پیامشو برسونه. و اینه که ملت ایران رو در جهان به عنوان الگو معرفی داره میکنه. و ببینیم ما الان تو این دفاع و آسایش که هستیم بیشتر از این نمیتونستیم حرکت کنیم جلو بریم؟ و اونا با چه وضعیتی پیش رفتن؟ با چه وضعیتهایی ساختن؟ بله بخونیم.
قرآن روزه مستحبی. آنچه در اسرائیل به عنوان هدیه و نعمت بزرگ از سوی عراقی‌ها تقدیم آزادمردان شد، یک جلد کلام‌الله مجید بود. بعد از گذشت مدت‌ها اسرائیل به هر آسایشگاه یک جلد قرآن دادن که برای ما لسان نوری بود که فضای آسایشگاه رو روشن می‌کرد و عاشقان اهل بیت به قرآن لحظه‌ای آن را بر زمین یا بر روی تاخچه نمی‌گذاشتند. حتی نیمه های شب اسرا به نوبت به قرآن به قرائت آن می‌پرداختند. خواندن آن کتاب آسمانی به ما یک آرامش قلبی می‌داد. بسیاری از اسرا دور از چشم عراقی‌ها روزه‌های مستحبی یا غذای روزه‌ها و روزه‌های واجبشان را می‌گرفتند. در واقع سحری را با یک تکه نان که سهمیه غذای روزمان بود به همراه مقداری نمک و شکر و یک لیوان آب در نیمه های شب در زیر پتو به صورت مخفیانه میل میکردیم تا بتوانیم فردا را روزه بگیریم. افطاری را نیز به همین صورت و دور از چشم عراقی ها باید میل میکردیم، در صورتی که اگر عراقی ها متوجه میشدند به شدت برخورد میکردند و با کابل و باتون ما را تنبیه میکردند و از این عمل مستحبی وحشت داشتند و شدیداً مخالفت میکردند.
انشاءالله خداوند روزه با معرفت، عبادت با معرفت و قدرشناسی با معرفت به ما بده که این بچه ها این کارا رو کردن که امروز من شما راحت اینجا میشینیم، بریم سالن بالا، بیام سالن بالا، حالا بریم اینجا کنار کولر بشینیم، حالا اینجا نورش بیشتر، اونجا صندلیش قشنگتره. اونا اینا رو تحمل کردن که امروز ما راحت تو این امکانات انشاءالله مقدمات ظهور رو تعجیل کنیم. شما چی کم دارین؟ ما هر کار بخوام اون که جلو ما نمیگیره، اونا جلوشونو میگرفتن. هر قدمی بخوایم برداریم کمکمون میکنن که ضربه بهمون نمیزنن که ما نتونیم راهمون رو ادامه بدیم. حاجتشون رو بگیرن انشاءالله به برکت صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کی میخواد کارت یا کتاب بخونه؟ بله بخونید. اسم کتابتون چیه خانمم؟
شصتویی.
خاطرات چیه نوشته اونجا؟
یهو یه صفحه کتاب باز
کردم
اسمش
اصلا نیومد.
ولی چیزی که تعریف کرده جالب بوده. یه
فضایی صدا میرسه خانوما؟ بله مریم خانم صدا میرسه. میگن
نمیرسه. میخوان
شما
یه
فضایی
از داستان
شما جلو میاد. دو تا صندلی اینجا خالی، یه صندلی اینجا خالی، دو تا صندلی اینجا خالی. میامدین به منم رحم میکردین. چون من از 7 صبح دارم حرف میزنم، فکر کنم شب برن دیگه صدا قطع بشه. یه هر چی جلو بیاین. جلو. بلنگو فاصله میشه بین ما. آره من خیلی وحشت ناکه. بلنگو فاصله میشه بین ما. خب بخونه خانم عزیزم.
یه مانوپ تبلیغاتی انگار برای شما داشته بودن در مورد این اصلی رو که با خبرنگارا مصاحبه کنم، مثلا اینا یه چیزایی بگم برای اون شکستنشون مشخص بشه و اینکه مثلا بگم حالا ما اینجا تو رفاهیم و خیلی هم بهمون سخت نمیسته. بعد این داستان داره تعریف می‌کنم. یه حدود چند ساعتی گذشته بود و با اعلام پایان جلسه خبرنگارا آنجا رو ترک کردن. همه از پشت میزها بلند شدن و به طرف بیرون رفتن. عکاسا که در این مدت با تعجب و سرعت عکس می‌گرفتن نیز با آنها خارج شدن. سربازان اشاره دادن که هیچ کس بلند نشود. زن مسلمی که از اول تا آخر ساکت نشسته بود و ما رو تماشا می‌کرد با تأمل خود را در آخر صف قرار داد تا آخرین نفری باشد که آنجا رو ترک می‌کند. او به آرامی که انگار می‌خواهد برگردد قدم برمی‌داشت. ما بیرون رفتنشان را کاملا زیر نظر داشتیم تا همه از در بیرون رفتن، اما چیزی نگذشت که آن خانم مسلم دوباره برگشت و در حالی که به اطراف نگاه میکرد سری خود را به پشت میز رساند و مانند کسی که هراس دارد متوجه او شوند گفت آفرین بر شما، من به شما که در دست دشمنتان اسیر هستید و این چنین مقاومت و دفاع میکنید افتخار میکنم. من پسری دارم که همسن شماست و هنوز من غذا رو به دهانش میگذارم. او حتی از یک موش یا یک سوس کم میترسد و شما در این سن به جبهه آمده و جنگیدید. من به شما افتخار میکنم. همینطور به ایستید و مقابل باشید و بعد به سرعت قبل از اینکه کسی متوجه آمدنش شود آنجا رو ترک کرد. در مورد نوجوانان
بله ایشالله که حاجت روا باشن، یه دونه از اون بچه های خیلی عالی خدا بهش بده، یه دو جیم بده، چرا یه دونه بده اصلا؟ چرا ما چرا دعا میکنیم که نه تو دعا بخل داشته باشیم؟ که چرا 12 تا از این پسر خوب خدا بهش بده بفرست برای صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. خب واقعا کتابای سازنده است، بخونید. من چند تا دوست داشتم گفتم ما برای بچه‌هامون کتاب داستان‌های داستان‌لاسان می‌خونیم، کتاب داستان دیگه می‌خوندیم، اینا خسته می‌شدن بچه‌هامون، یا مثلا قصه های خوب برای بچه‌های خوب می‌خونیم خسته می‌شدن. از وقتی شروع کردیم کتاب‌های اسرا و شهدا رو می‌خونیم بچه‌هامون خسته نمی‌شن، هی داوطلبن که بیشتر براشون بخونیم. این که شما انشالله انتخاب کنید از بین اینا داستان‌های قشنگشو بخونید. خب سه تا خوندیم بسه ما شده، درس رو شروع کنیم. کسی دوست داره حتما کتابشو بخونه؟ نکته داره که بخواد بگه یا کاغذشو بخونه؟ به اصطلاح چیه؟ کارتشو بخونه؟ کسی هست؟ این ساعت ما الان غلطه دیگه، درسته؟ یه ساعت
دو.
بله گفتم هیچی نیومده، سه شد، چی شد؟ روز اول که ساعت اول بندم شوک میده با آدم. کارت خودمو بخونم؟ قرآن در آیه 107 سوره صافات میفرماید و فدیناهو به ذبح عظیم. چه جریانو میگه؟ که وقتی حضرت اسماعیل به شهادت نرسید چه اتفاقی افتاد؟ خداوند برای او فدایی فرستاد. اما این ذبح عظیم که در آیه قرآن ما قوچه بود که از آسمون اومد؟ آره؟ نه، منظور از ذبح عظیم در حدیث داریم که امام حسین است. چرا ذبح عظیمه؟ برای اینکه فرزند پیغمبر آخر زمانه، خودش شخصیت عظیم، شخصیت بزرگ. و حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که نتونست اسماعیلشو به شهادت برسونه گفت خدایا من نتونستم برای اثبات عشق خودم به تو قربانی بدم و بسیار گریه میکرد. خداوند پرده را جلوی چشمش برداشت، صحنه کربلا رو ایشون دید و وقتی دید بسیار بسیار گریه کرد. خداوند از اون پرسید که بچه خودتو بیشتر دوست داری؟ بچه پیغمبر آخر زمانو؟ گفت معلومه اونو بیشتر دوست دارم و برای شهادت او بیشتر از بچه خودم گریه میکنم. خداوند فرمود که پس اینم برای تو به عنوان قربانی قبول میکنم. ببینیم آیا ما میتونیم در گریه برای امام حسین از ما قربانی قبول بشه؟ حالا نکته که تو این کارت من داره خیلی قشنگه. اهل بیت و خصوصا امام حسین رو باید قرآنی تعریف کنیم. از زاویه این دست آیات مهمترین عنصر کربلا خانم ما چی بود؟ که از قبلا وعدش رو میدادن، از روز ازل، از روز خلقت وعدش رو میدادن، مهمتر عنصر چی بود؟ چیه مهمتر عنصر کربلا؟ یه چیز قبلا حرف بزنین دیگه. همچی نگاه میکنم مثل که از کره مریخ اومدن. خب 3 سال با هم رفیقیم. چی؟ ولایت. عنصری که کربلا رو تزیین کرد، زینت داد در چشم عالم. ها دیگه چی؟ شهادت، قربانی دادن. بعد بچت قربونی، بس قربونی کردیم از اول بستگی، از اول جمله بس قربونی خود فدا اینها به زینب فدا شدن، قربانی دادن. امام حسین قربانی داد، حضرت زینب قربانی داد. ببینید چقدر قربانی های عظیمی، چه قربانی های پر قیمتی. مهمترین عنصر کربلا قربانی شدن بود. برای رسیدن به هر چیزی باید از چیزهای دیگر، شما الان اگه میخوای به این کلاس باید از پایین به بالا، اگر میخوای به کولر برسی و سختی پله بالا آمدن رو، اگر میخوای تو این درس حاضر بشی باید خواب و استراحت خونتون رو بزنی تا بیای اینجا. من الان این ساعت آخری باید از خواب و استراحتم بگذرم تا بیام کلاس دیگه. پس اگر میخوام به چیزی بالاتر برسم از چیزی که دوستش دارم باید بگذرم. الان دلم چی میخواد؟ مثلا خواب. الان دلم چی میخواد؟ غذا. الان دلم چی میخواد؟ مثلا یه جای راحت تر از اینجا. بخاطر اصو چی میگم؟ ریاان بگیم از چند چه ساعتی سر پایین تا حالا؟ دیگه سلیقه ها مختلفه دیگه. بله واسه این بحث میگه صبح که هر کس کی شروع شده. ولی از اون میگذاریم برای اینکه بیایم جمع شیم با هم دیگه. چیه بیا سخت دلان گرد همایی، گم شده ما چیه، من کجای صحنه کربلا هستم، این ور خطم اون ور خطم، با اونا هم، با توابینم، با گروه مختارم، با گروه ها، با کیا هستم، من اون جایگاه من کجاست. اگر هر چرا که دوست داری کنار بگذاری مقربتر میشوی. حالا ما دعوای حابیل و قابیل سر چی بود؟ آها دوستاشون قربانی دادن، چرا ما که قبول نشد؟ چیزی که دوست داشت رو نیاورد، چیزی که میخواست بندازه بیرون آورد، چیزی که نمیخواست روغن چراغ ریخته رو وقت امامزاده کرد، درسته؟ رضا قربونیش هم قبول نشد، چرا؟ چون بنجل آورده بود، چیزی که نمیخواست، چیزی که بهش احتیاجی نداشت، گفت اینکه میخوام بکشن چرا من بوستان خوشگله رو بدم، مردنیه رو بدم. و سر این قصد اتفاق افتاد. خیلی مسئله مهمیه. امام حسین علیه السلام وقتی که در وضعیتی قرار گرفت که راه را به رویش بستن، شروع کرد به کشتی ساختن و بزرگترین کشتی نجات را ساخت. ولی من تا حالا توی جا نشدم حضرت امام حسین کشتی مثل حضرت نوح ساخته باشن. شما شنیده بودین تا حالا؟ پس منظور از این کشتی چیه؟ ان الحسین و سفینه تو نجا. این سفینه را با چی ساخت؟ ما چگونه میتوانیم در این کشتی ساختن همراه امام حسین بشویم؟ او چیکار کرد که کشتی شد؟ بحث مسائل چی بود؟ قربانی دادن. با قربانی کردن خودش، عزیزترین عزیزانش، شب عاشورا به برادرش گفت که فدات بشم، فدات بشم. یعنی اینقدر به عباس، به قمر بنی هاشم ارادت داشت که من فدای تو بشم، ولی حاضر به قربانی شدن او شد، راضی شد به اینکه او قربانی بشه. شوخی نیست بچه‌ها. اگر میشد میکردن، چون امام حد اکثر صحنه جنگی چیندن. باید یعنی چی؟ یعنی بهترین است. یعنی حالا شما بشین چینش کن. یه وقتی من راجع به نقاشی‌های کل عالم داشتم فکر میکردم، دیدم که هیچ نقاشی نتونسته نقاشی رو ترسیم کنه که از صحنه این آقای بگو صحنه هایی که آفریده، این وقت صحنه میگه که آفریده عصر عاشورا تو خونهشون دراز کشته بوده، مادرش میاد بهش میگه که پاشو برو روزه آدم شی، پاشو برو روزه گوش چیزی گوش بده شاید آدم شی، عصر عاشوراست. ایشون بلند میشه میره برمیگرده این صحنه رو میکشه. چه خبره عاشورا؟ چطور از یه پسری که مامانش میگه پاشو برو آدم شی یهو همچین صحنه آفریده میشه؟ چه خبره؟ چه خبره؟ این چه صحنه‌ای است که هر نقاشی و هر غیر نقاشی با دیدن اون نقاش میشود. عالی‌ترین چینش رو داره دیگه. چه صحنه‌ای بسازن که سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. هیچ کس نمیتونه این صحنه رو نگاه کنه و چی قلبش ذوب نشه. حرارتون فی قلوبه ها دوست دارن. حرارت چیه؟ چی؟ داغ سوزانه، داغت میکنه. خوب توجه کنی خودت در صحنه انگار حاضر میبینی. خیلی مسئله مهمیه. خب دیگه چی؟ میگم که
شما میگین امام حسین راضی شد که مثلا برادرش و فرزندش بدن، میگم کاری جز راضی شدن
اختیار دارید. اگر این باشه که حرف ما میشه چی؟ جبری میشیم که اون وقت ما جبری میم. ما
صحنه چی کار میشه کرد؟
خب معلومه من الان اگر به تقدیری که خدا برام کرده راضی بشم، از تقدیری که خدا بر من چیده خودم بهتر میتونم بچینم. من عقل خدا رو دارم، حکمت خدا رو دارم، شعور خدا رو دارم که تقدیری که بر من چیده رو قشنگترش بچینم. جواب بده. پس چرا قول میزنم وقتی که یه تقدیری برام پیش میاد؟ چرا شعورش رو ندارم؟ الهی عقل نیبه تدبیره که ان تدبیری. خدای اینقدر من بزرگ بشم، با شعور بشم که اندازه تو تدبیر داشته باشم. در اون صورت از تدبیر خودم چی میشم؟ چون که صد آمد بگو بگو تدبیر خدا صده، تدبیر من چنده؟ منفی یا مثبت؟ منفی. تو چی میفهمی از عالم؟ بذار اون نقاش نقاشی کنه. نمیذارید من مثل بچه آدم برم سراغه. درس و بحثم و درس خودم رو بدم و نمیذاریم. از اشعار عمان سامانی براتون میخونم، گوش بده. آوازی که از ازل تا ابد نواخته شود، اگر هیچ زیر و بمی نداشته باشد و بالاترین صدا و یا کوتاه‌ترین امواج صوتی ایجاد نکند، هرگز برای هیچ کس. بقیه جمله رو تموم کن. آفرین، قابل شنیدن نیست چون یه نواخته. وقتی یه نواخت باشه جلب توجه نمی کنه، ازش غافل میشی، درسته؟ فیثاغورس فیلسوف یونانی قرن ششم قمری: سر خلقت را باید در همین نقطه جستجو کرد و در غیر این صورت هستی از آن جهت که ذات هستی و هیچ تعینی ندارد، نه اسمی دارد و نه رسمی، درسته؟ هستی اگر در ذات خدا باقی میموند، چون نه تعینی دارد نه اسمی دارد نه رسمی دارد، قابل دیدن و مشاهده من و شما، آره؟ در آن خلوت که هستی بی نشان بود، به کنج نیستی عالم نهان بود. وجودی بود از نقش دویی دور، ز گفتگوی مایی و تویی دور. نه با آینه رویش در میانه، نه زلفش را کشیده دست شانه. نوای دلبری با خیش می ساخت، قمار عاشقی با خیش می باخت. برون زد خیمه ز اقلیم تقدس، تجلی کرد در آفاق و انفس. به هر آینه ای بنمود رویی، به هر جا خواست از وی گفتگویی. ماسوا آینه آن رو شدند، مظهر آن طلعت دلجو شدند. تمام پدیده‌های عالم آینن دیگه، دارن خدا رو نشون میدن. پس جمال خیش در آینه دید، روی زیبا دید و عشق آمد پدید. کدوم آینه از همه زیباتر بود؟ انسان کامل. لاجرم زد خیمه عشق بیقرین، در فضای ملک آن عشق آفرین. بیقرینی با قرین شد همقران، لامکانی را مکان شد لامکان. کرد بر وی باز درهای بلا، تا کشانی دشت به دشت کربلا. سری اندر گوش هر یک باز گفت، باز گفت این راز را باید نهفت. با مخالف پرده دیگرگون زنید، با منافق نعل را وارون زنید. بی خبر زین ره نگردد با خبر، ای رفیقان پا نهید آهسته تر. پای ما را نی اثر باشد نجای، هر که نقش پای دارد گو میای. آقا امیرالمومنین دنبال آقا رسول الله که میرفت، نقشی از پای او نبود، آنچنان خودش رو بر او منطبق کرده بود. در کف نامحرم افتد راز ما، بشنود گوش خران آواز ما. این وصیت کرد با اصحاب خیش، تا به کلی پرده برگیرد به پیش. شباش را چکار کرد؟ همه رو تو خیمه جمع کرد، پرده رو زد کنار، دستش رو اینجوری کرد، گفت حالا تماشا کنید. گفتشان که سرخوشان می پرست، خورده می از جام ساقی الست. چون رفتن سر حوض کوثر و نوشیدن دیگه، پرده رو برداشت دیگه، خودشون در اون عالم یافتند. اینکان ساغر به کف ساقی منم، جمله اشیا فانی و باقی منم. در فنای من شما هم باقی، خلقت فنائه که روز رو داری سلام میدی، درسته؟ شما در من فانی شدید، پس من باقی هم، پس شما هم چی هستید؟ در من باقی شدید. مژده ای مستان که مست ساقی، مست آقا ابو عبدالله حسین بودن، امام حسین مست حضرت علی اکبر بود و علی اکبر مست امام حسین بود و این دو اینجوری از هم خدافظی کردن. دوران وجود بر گرد خود است، جمال است و جلال و غایت آن کمال. دوباره جمال است و جلال، مقصد کمال دیگری است، نه آن کمال اول. زیرا لا تکرار فی تجلی، درسته؟ ما قصه نزول داریم، قصه صعود داریم، برکه نمیگرده که. تا کی و کجا و برای که؟ ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست، آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام. این مال حافظ بود. جمال یار در صبح ازل ظهور کرد و جلال او در غروب عاشورا، چی شد؟ عاشورا مظهر جلال دیگه، درسته؟ و زینب چه مقام عالی پیدا کرد؟ در جلال هم جمال دید. خب دیدی خدا بیچارتون کرد؟ دیدی برادرتو کشت؟ دیدی چجور ذلیل شد؟ گفت من چی میبینم؟ در حالی که مظهر جلال بود عاشورا دیگه، یعنی خداوند اونجا غضبش اشتداد کرد وقتی که اینا به شهادت رسیدن. ولی حضرت چی رو میدید؟ اونی که اینا راضی به رضای خدا هستن، ایثار کردن، شجاعت کردن، فداکاری کردن، اونو میدید. به پرده بود جمال جمیل عزوجل، به خیش خواست کند جلوه‌ای به صبح ازل. چو خواست آن که جمال جمیل بنماید، علی شد آینه خیرالکلام قلب و دل. دسته کوته شمر زلجوشن رسید، گفتگو را آتش خرمن رسید. زاستین غیرت برون آورد دست، صفحه را شست و قلم را سر شکست. آری هر کس جلال خدا را در جمال خدا ببیند، دیده زینبی یافته است که فرمود ما رأیتو الا جمیلا، من در عاشورا فقط جمال حق را دیدم و بس. ملت ایران اگر در این تحریم، در این نابسامانی دولت در سوء مدیریتش، در این بخور و ببر و بدزد و نجومی و بگو اختلاس، اگر دیده زینبی نداشت باید چیکار میکرد؟ بگو باید چیکار میکرد؟ شورش باید میکرد. همون که گفتم تابستون داغ براتون داریم، یه سال فتنه 88 براتون در پیش داریم. چرا موفق نشدن؟ چون ملت ایران عادت کرده است در جلال چه ببیند؟ جمال ببیند. آفرین بر این ملت، آفرین بر این ملت. و آقا هم اومدن چه کار کردن؟ ماها رو تایید کردن، تشویق کردن. خوش به حاله که امسال هم حوزه میخواد تعطیل کنه که شما هم همتون انشاءالله سردمداران اربعینی باشید. چی فرمود آقا؟ خیلی مسئله مهمه، یعنی شما دارید میرید برای ساختن تاریخ آینده. پس حرکت در اربعین حرکت در تاریخ آینده است. بعدا مردم دیگه حسرت شماها رو میخورن. میگه مردم دمادم ظهور بودن، اینا آدمایی بودن که مقدمه ساز ظهور شدن. خوش به حالشون. چطور الان میگم خوش به حال کسانی که مقدمه ساز انقلاب شدن، که شهید شدن تو زندان ها و شکنجهگاه ها و اون روز که با هم رفتیم زندان قصر، زندان کمیته، یادتون هست؟ اون که با هم گرفته بودیم. حالا شما رو بعدن عده حسرت میکنن که خوش به حالشون. اینا تو گام اول بودن، مقدمه ساز گام دوم و ظهور حضرت. و اینجا آقا برای فردای رئیس جمهور برنامه‌شو مشخص کردن. چی؟ این ملت است که میتواند زینبی زندگی کند. به افتخار همه ملت ایران، به افتخار خودتون، به افتخار نائل شدن به نگاه زینبی، تسلای دل خانم زینب به صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرد. خب جمع کنیم، میخوام درس بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یه حدیث از امام حسین میخونم، هر کی تمومش کرد یه جایزه بهش میدم. باشه؟ وقت از این حدیث معلومه که ما درسمون این ترم چیه. این ترم مثل همه ترم ها بوداشه، یه برنامه چیده شده داریم دیگه، که من نمیدونم این فرمش هم به شما دادم تکثیر شده شو یا نه. عکسشو دارید دیگه؟ بله بسیار. آره اگرم که خواستید که بازم بهتون بدم که یادتون باشه. نقشه راه رو استاد رحمت الله علیه، جای شما خالی. من اینجور خوابش رو دیدم استاد. همه که نمیشه به شما بگم، مجلس بزرگی بود، خیلی مجلس عظیمی بود. وسط این مجلس یه پله های بزرگ سرسرا مانندی بود. خانون افراد نشسته بودن پله سمون چهارم، اصلا کنارشون نشسته بودن و استاد دوشن توی مجلس روزه خونده بشه، ولی خودشون نمی خوندن.
دوست داشتن که ماها روزه بخونیم. چون من قبلش گفتم خدای من روزه خوندن بلد نیستم. یه مجلسی میرم یه مدتی چیز با خودم ببرم، بعد نمیرم چون انقدر درس که مجلس نمیستم برم. ولی بعضی هاشون از قدیم میرفتن میرم. پای فکر خوابیده بودم. بعدم استاد یه کاغذ میدن دست ماها که هممون چیکار کنیم؟ روزه بخونیم. بعدم اینا رو خوندم حواسم اونجا بود. بلا من همچی شعر خونم نیستم، چه بلدن نیستم، و این کتابم برای تسلی دل خودم این شعرهای امام زمانی خیلی قشنگ، خیلی با محتوا. بله این چینش ما اینا بوده. اما این اخلاق پنجین برای بزن که هفته خوب دنیا و آثار آنه. من حدیث امام حسین رو بنویسم ببینم که کی بلده تمومش بکنه. الناس عبید و دنیا بقیهش آفرین و دینو لعقون علا بنویسیم بچه درستمون شروع شد. این تو کتابتون نیست، من رو جلد دو دارم درس میدم، جلد دو بحث حب دنیا، ولی این حدیث تو حدیثاش نیست به دلیل اینکه حدیث نازنین از دو کلامه، از دو لبه خونین و پاره شده و بقیهش رو نمیتونم بگم تو مجلس یزید چی اتفاقی افتاده، خیلی بر من سخته خونده شده. ما تریمان و تبرک میجوییم به این کلمه. الناس عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنته بقیهش آفرین یحوتون ما درت یحوتون درسته چه داره یحوتون او ما درت بهی بقیهش معایشهم بقیهش فا اذا محسو تمحیص یعنی چی؟ یعنی تخلیص، یعنی آزمایش. آزمایش برای چی میکنن؟ برای که علکش کنن، یعنی امتحان. فاذا محتسو بل بلائه آفرین قلت دیانون، چه مبالغه شدیدی داره، قلت دیانون آفرین. برای سلامت و سلامت بفرستی و یه نفر کنی دو نفر کنی برای افرانا دو نفری باری کرد آفرین برای قبلی چون سلامتی هم بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل جل. خب پس بحث ما بحث حب دنیا و عبید دنیا. چرا عبد دنیا نبقی عبید؟ خیلی شدت سیاده. ناز هم کیا هستن؟ با اجازه همتون الناس عبید و دنیا و دین و لعقون علا از سنته. دین چیه براشون؟ لقلقه زبونشونه. الان وقت که سبحان الله میگن، زیت میگن، نماز میخونن، دعا میخونن، روزه میخونن، کتاب میخونن. اما اینا با دینشون چیکار میکنن؟ چیکار میکنن؟ مادامی که با معیشت و زندگیشون تقابل نداره دینداری میکنن. یهودون هم مادر رد به این معایش هم تا وقتی با زندگیشون تقابل نداره هم دینداری میکنن. الان حوزه اومدن تو بورسه، درسته؟ درسته؟ زمان ما حوزه چی بود؟ اصلا حوزه برای خانوما نبود که، حوزه وجود نداشت برای خانوما، امکانی نبوده. از اگر کسی رفته درس خونده خیلی الطاف الهی نصیبش میشده، اما چه خبری نبود که حوزه رو بخونن یا بفهمه شما. بعد شما نشستی استاد به سراغتون. قدیما اینا رفتن خانه استادا، اینا به استاد وارد میشدن، حالا استاد بعد یه سر اجازه دیگه به سر کلا. این چه بحثی شد؟ یهوتون هم مادر رفته هی معاشتون معایشون تا وقتی دینداری میکنن، که با معیشتشون با زندگیشون با منافعشون تقابل پیدا نکنه. فیضا محسو بالبلا، پس اگر خدا و منها رو با بلایی با یک گرفتاری آزمایش کرد امتحانشون کرد چه اتفاقی میفته؟ قلت دیانو، دیان دیندار که به دین خودش باقی بمونه اده قلیلتا. 3% ملت ایران جنگو اداره کردن، 3%. اما این اینقدر دیان بودن، اینقدر دیندار بودن، تونستن کل کشور اداره کنن. مانا 300,000 تا شهید داریم، 3,000,000 که نداریم که، درسته؟ و از این 300,000 کل این جهان داره ارتزاق میکنه. خیلی مسئله مهمیه و شما اینو دقت داشته باشین. خب پس ما بحثمون بحث حب دنیاست که ما نفتن ما حب دنیا نباید باشیم، بلکه عبید دنیا هم نباید باشیم، بلکه چی حتی از دنیا چکار کنیم، بلکه حتی چی داشته باشیم، بغض دنیا رو. خب دنیا چیه؟ این لباسای من دنیاست یا این درخت ها و این استخری که اینجا پیداست این دنیاست، یا مثلا یه برج اگه من داشته باشم دنیاست؟ چیه دنیا؟ چیه تعریف دنیا؟ چیه خب دنیا؟ چیه خوبش؟ چیه دنیاش؟ چیه اینا تعریفشو بلد این شروع کنم؟ کسی جلد دو نیورده با خودش؟ من شروع میکنم انشاءالله شما بعدا میرید مطالعه میکنید. بسیار عالی، آفرین. خانم هاشمی دارن؟ من که دارم من خودم یک کتاب اومده باشم. وای به رهنه سفه بود، به رهنه سفا بلدیگ بلد چوبندر چی میگوستن قدیمی هم نه تو کتاب دیدن نه من کتاب دارم. وای ویلا بشوی اوراق اگر هم درس مایی که درس عشق در دفتر نباشد. خب خانوما من یه چینش درسمون انجام دادم. من میخوام که چند تا حدیث دیگه و یا آیه درباره دنیا بنویسم که کمک کنیم به باز شدن ابواب بحث. خب این یه حدیث تو دعای ابا حمزه هممون دعا میکنیم میگیم چی؟ اللهم اخرج حب دنیا من قلبی. آیه داریم، عده‌ای از مردم هستن که میگن چی؟ ربنا آتنا فی دنیا حسنا. دسته بعدی میگن چی؟ بعدش میگن چی؟ و فی الاخره حسنا. پس خود فقط تو دنیا مازم، ما آخرت مخرت نمیخوام، هر چیزی همجا با ما بدید، اصلا با آخرت اعتقادی هم ندارم. چنین آیه ها یادتون هست؟ ربنا آتنا فی دنیا حسنا و ما لهم فی الاخره من خلاق. چون فقط دنیا رو خواستن برای آخرتشون خلاق، یعنی نقش و برنامه‌ای بگو و جایگاهی بگو ندارن. استاد ما تعریف میکردن که برای تعریف خلاق که خلاق چیه، گفتن که مثلا یه چرم بزرگی رو یه کفاش میدازه رو زمین، بعد قالب کفش میذاره دور تا دلش رو میبره. وقتی که این قالبا رو میذاره دور تا دلش میبره، قالبای کفش پیدا میکنه، پس بقیه اون دیگه چیه؟ جا نداره که کفش توش در بیاره، پس اون جا دیگه نداره، جاش پر شد از اون قالبایی که زدیم. پس خلاق یعنی که برای اونها اونجا بهره و نصیبی و جایگاهی دیگه اونا ندارن و ما نه اون فی الاخرت من خلاق. اما بعضی میگن ربنا آتنا فی دنیا حسنه و شما چی میگی بقیه چی؟ و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. اما آخرت هم میخوایم، اما عذاب عذاب هم نمیخوایم. چی میخوایم پس؟ بهشت میخوام، روح و ریحان میخوام. ببینیم اینا چه آدمایی هستن. حدیث دیگه داریم که میفرماید الناس و ابناء الدنیا. اونجا گفت چی؟ عبید الدنیا. اینجا چی میگه؟ حدیث رو شنید تا بار؟ الناس و می نویسم ابناء الدنیا یعنی چی؟ بگو. ولد و مطبوع علا حب امه. ما بینیم بچه طبیعتا مادرشو دوست داره، پس ما همه به دنیا داریم
دیگه.
پس ولولدو مطبوعن علا حب امه. پس حالا که این محبت نسبت به این ام وجود داره، بعد این محبت رو چیکار کرد؟ هر چیز که طبیعیه رو بعد چیکارش کرد؟ بعد بهش ارزش افزوده داد. بله
یا ول کنیم هر جوشو بره. نه، طبیعت رو ما داریم چیکار میکنیم؟ استعمار میکنیم، آبادان میکنیم و اونو چیکار میکنیم؟ دارای ارزش افزوده میکنیمش طبیعت رو. بله خانوما، بعد به قیمت چند برابر میفروشیمش دیگه. بله، بسیار خوب. یه حدیث بسیار زیبای پیامبر خدا دارن، ببینم اونو کیو من کمک میکنه. اینقدر این حدیث قشنگه، من از روزای اول انقلاب تا به حال این حدیث رو خیلی برام خاطره آوره. هر جا می رفتیم آموزش اسلحه، هر جا می رفتیم دوره نظامی ببینیم یا مثلا دوره قرآنی ببینیم، این حدیث اونجا خونده می شود. چرا؟ می فهمید چی؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ما جفت دمو الا لقسوت القلب. یعنی چی؟ مگر به خاطر قساوت قلب. ما جفت دمو الا لقسوت القلب. چرا بعضی میگه رفتم کربلا موندم یه قطعه اشک هم نیومد؟ چرا؟ چه مرضی گرفته؟ بگو. میگه نه، امام حسین یه کاری کرد که من اشکم نیاد. ای بیرم، چجوری اشکت نیومد؟ خودت مریضی به امام حسین چرا میندازی گردن امام حسین؟ آدم بره روزه گریش نداد، چه بلای سرش میاد؟ فکر میکنه راش ندادن. لذا میگه خواستی بری حرم، اگه اشکت جاری شد یعنی اجازه ورود داده، اگر نه اینقدر برو بچرخ، خودت کار کن که اذن ورود بهت بده. میدونی دیگه اینا رو دیگه، شرط اذن دخول دیگه. و ما قست القلوب الا آفرین الا لکسرت الذنوب. چجوری میشه آدم ها قلبشون قساوت پیدا کنه؟ چه گردن امام حسین میندازی؟ زیاد گناه میکنیم که اشک چشم نداریم. و کسرت الذنوب، بقیهشو بگو. و کسرت ذنوب، آفرین، چی؟ من حب دنیا. بقیه حدیث همه تون بلدین بقیه شو. و حب دنیا رأس کل خطیه. خب اون قبلی ها که حدیث رو کامل خوندن، نفری یک کتاب میتونن جایزه بردارن. خانم عرشی و خانم ماهر میتونن نفری یک کتاب بردارن از این کتاب های اسرا، نفر یه جایزه میتونم بر خودشون برده. فقط رحم کنین گرون بر نداشت دارن، معلم ها جیب میب ندارن، هرچی دوست داری شوخی میکنم، شوخی میکنم، هدیت که دیگه دندونشو نمیشمارن که، هرچی دوست داری بردار. نفر یه دونه کتاب از این بر میدارن. و حب دنیا رأس کل، این حدیثو کی میخونه؟ کسی که از جانب خدا تعیین شده دلیل راه باشه ما تو این دنیا که آمدیم و این دنیای ما رو به سلامت ما رو به در بکنه. این حدیثو خدا به او اجازه داده که امین باشه که ما رو از دنیا به سلامت عبور بده. اینم حدیث. خب ترسیدین همه از خوب دنیا دیگه؟ خب وحشت کردین با این حدیثا که خوندن؟ نه ترسیدین، قصابت قلب داره، اصلا نمیترسه، خیلی بچه خوبی، جنس خودنی. خب تعریف خوب دنیا چیه؟ خب من اول از شما یه تست بالینی بگیرم، ببینم کیا خوب دنیا دارن کیا ندارن. بگیرم تست خوب دنیا. علائم بالینی حب دنیا چیه؟ من میگم شما بنویس ببین چند تاشو داری، به خودت نمره بده ببین چند درصد حب دنیا داری. افسردگی، بی انگیزگی، بی حالی. خانم شما ساعت عصر آمیان این تست میگیرین، خب ما الان خستیم؟ نه دیگه، نداریم دیگه. تنبلیش اومده، همون نرفته به موقع، از کنارش رد میشی شیمیایی میشی. من از صبح تا از کنار چند نفر رفتم شیمیایی شدن. چرا؟ چون ایامیست که آدم هی عرقچا میشه، بس بس زیاد رو همون خودم تمیز کنیم دیگه، نمیشه از کنار مردم رد شیم اینا تفلک ها همه شیمیایی بشن بعد بگن عرق کرد اون بیچاره شیمیایی زده. استراب نداشتن آرامش. گاهی آرامش داشتن دلیل سلامتی نیست، همیشه آرامش داره. امام حسین رو نگاه کن، امام عزیزمون رو نگاه کن. الان تو اون کلاس خاطرات یه شهید 10 ساله رو برای ما خوندن، هممون اصلا واقعا شرمنده شدیم از وجود خودمون. یه پدری بوده موشک میخوره کل خونهشون خراب میشه، پدرمون بچه 10 ساله. یا خب چیکار کنم؟ پاشم برم اقلا جبهه؟ کونه که ندارم، زن بچه هم که همه بین رفت، فامیل هم که همه بین رفت، پاشم برم جبهه. میره جبهه و این بچه 10 ساله اینا رو 10 روز بیاب و غذا میذارن.
یه بچه
این بچه با پدرش بوده ده سالش بوده، اسیر بودن دیگه. بعد روزای دوم سوم میان بهش میگن که حالا تو که اینجا اسیری، تو خبرنگار میاد باشون صحبت میکنه، اینا که میخوان برن، میگن تو الان چی میخوان؟ بچه لباش ترک ترک بوده، تشنه بوده، گرسنه بوده، تو اسارتگاه بوده. اگه گفتی میگه من چی میخوام الان، بگین شما، حس بزنی، میگه چی میخوام؟ که تمام خبرنگارا بساتونو جمع میکنن، اصلا میرن از در بیرون وقتی اون چیز که میخواد و میگه چی؟ آه دیدار تو عراق به دیدار آخه الان اونه بچه هست، ولی ببخشی دورن جون شما کمق که نیست، یه چیزی باید که الان میخوام بهش بدن که الان به در بهش میکنه. قرآن میخواد باریکلا، اصلا همونو خوب میکنن. یه بچه تشنه اسارتگاه، مادر از دست داده، خواهر از دست داده، میگه قرآن میخوام. بعد اینا بازم به اینا با غذا نمیدن. بچه تو این ده روز میره به سمت چشماش سفید میشه، لباش سفید میشه، خیلی حالش بد میشه. اینا میزنن میگن بابا این بچه داره ابه میره، به دادش برسین. وقتی میان میبینن بچه حالش خیلی خراب، میرن برای شما تا رو آب میارن، میارن آبو بهش بدن، میگه من نمیخورم، تو همه نخورن من نمیخورم. این بچه این چیه؟ این چه ویژگی داره که میتونه بعد از ده روز بگه اول بعد میگه به برکت این بچه به همه ما آب دادن بعد از ده روز؟ چی هستن؟ چه داستانیه؟ عجایب خانم، این کتاب داستانا رو بخونین تا ببینید این اسرا ما هنوز زنده هم هستن. من تو پیشنهاد بکنم یکی از اینا رو انتخاب کنید، دعوت کنید بیاد اینجا. این شهدای غریب اسمش، دعوت کنیم، چون بعضی اینها زنده هم دیگه. این کتابه که من خیلی از اینا رو خودم بودم وقتی که توی حوزه هنری کمین پنجشنبه که در پیشترین تشکیل میشه حوزه هنری، من داستانشون گفتن کتابشون هم فروختن. یعنی اینا زنده هم، خیلی هاشون شهید که نیستن که. کتابای شهد اونی که پارسال آوردم اینا کتابای اسراست، بعضیشون زنده هستن. الان همین کتاب سرباز کوچک امام اون موقع 13 سالش بوده که سال 60 بوده. الان سال چنده؟ الان چند سالش میشه؟ حدود 50 سالش میشه دیگه. بله 60 الان 90 بیشتر میشه. آره آره الان هست، یعنی زنده است، توی یزد داره زندگی میکنه. یزدی بود دیگه، اگه تو میشه لهجه هم داشت، اصفهانی بود میکردم دادش بود، نمیدونم چی بود. خب دیگه از ویژگی ها چیه؟
آرامش بودن چیه که نداشت؟
آرامش هم که به هم میریزی، برنامت به هم میریزه، اخلاقت به هم میریزه، دهنت به هم میریزه، نمازت به هم میریزه، اون عدم آرامشه، اونی که دیگه کنترل خودتو نداری، اون به هم ریخته. چون وقتی آرامش داریم قشنگ نمازمون رو میخونیم، به موقع غذا میخوریم، به موقع میخوابیم، به موقع چیکار میکنیم؟ خان ما ظرفامون رو میشوریم، به موقع رختامون رو میشوریم، به موقع حمام میکنیم، وقتی آرامش داریم برنامه خیلی ما. ولی وقتی آرامش نیست برنامه‌مون چی میشه؟ به هم میریزه. ولی اگر من بتونم آرامش داشته باشم، همیشه خداوند با بلا برنامه‌های ما رو چیکار میکنه؟ بگو. به هم میریزه. اصلا این کارو میکنه، حتما این کارو میکنه. یه خودم من نکردم، خودم بکن. برو مسافرت رو برنامه‌ت به هم بریزه. برو زن بچه رو بردار، برو سفر 40 تا به هم بریزی. به هم بریزی، تو به هم ریختنم تو بازم دجانون هستی؟ یا چیه؟ لایقون علا ارسنت این تا اوضا به هم میریزه هر چه درشتر به میگه دیگه، اصلا اونجا آتش فشان میکنه بر خودش. بانو ما هممون امتحان میکنه، ببینه موقع بلا دیان هستین یا لایق هستین، سرزبونی هستین، حتما امتحانو میگیره. خب دیگه از ویژگی های اینجور آدم ها جون، بله، و از معصیت هاست. لذا قلب باید همیشه اقبال داشته باشه. اگر دچار اقبال و ادباره، یعنی ناشیه، یعنی تازه کاره. لذا میگن که توی جنگ ها تا از آن بلند میشد پیامبر خدا آنچنان نماز میخوندن انگار تا حالا مشغول مناجات بودن که منتظر نماز بودن، ولی اصلا ما رو نمیشناختن. آنچنان عاشقانه میرفتن سراغ نماز، انگار از صبح تا حالا سرشون به سجده بوده. خب نشون میده ما بعضی مناسب نیست دیگه. بله. خب دیگه از ویژگی‌هاش چیه؟ وقت عبادت نداره. فرصت نداره بیاد دینش و حوزه یاد بگیره. همه حاضرن وقت برن، وقت بذارن برن دانشگاه، پولم بدن برن مجازی و راه دور و نمیدونم بگو، ولی وقت دارن. اما تا میگی من وقت ندارم، تا میگی که حالا یه نماز شبی، میگه نه صبح خوابم میگیره. خب بی برنامه، تو برنامه داشتی به موقع میخوابیدی به موقع نمازمون، کجا خوابت میگیره؟ درسته؟ ببین حالا برای دانشگاهشون چه جور وقت میذارن که همشون. دیروز خانم اومد تو تلویزیون، معمولا من طاقت اینجور آدما ندارم، زودی هم خاموشش کردم، اومد گفتش که بچه‌های عزیز بیاید همتون درس بخونید تا مثل من برید دانشگاه چیه کارشناسی بگیرید، ارشد بگیرید، قاب کنید میتونید تو جلو خودتون ببینید لذت ببرید. قاب کنم بعد چی؟ این سال تولیده. بعد گفت ما هفته دو روز از این بعد برای شما برنامه داریم، میخوام برای شما حرف بزنیم. یک آدم بی حیا پررویی هم بود، یه دختر جوان بسیار بی حیا و پررو، گفت قاب کنید میتونید جلومون نگاه کنید. واقعا در دنیا میرم درس میکنم برای که قاب ببینم. خب این قاب با تقلب هم میشه درست کرد، خودت هم میتونی بگافی، چه ارزشی داره؟ استغفر الله. خب دیگه چی؟ وقت قرآن خوندن نداره. میگه از وقتی بچه دارم یه قرآن نمیخوام. میگم چرا؟ میگه وقت ندارم. میگه وقت ندارم، پیش مطالعه نمیکنه میاد کلاس. میگم چرا؟ میگه خب وقت ندارم. ما نمیدونیم ایشون وقتشون برای کجا میذارن که برای اینم وقت ندارن. نمازشون لنگه به لنگه است، جای مشخصی. رهبر انقلاب بودن پارسال توی وقت نماز چی گفتن؟ شهریور پارسال گفتن هر کی نمازشو از اول وقت به تأخیر بندازه مثل توابین قیام عاشوراست. توابین چی شدن؟ بگو. همشون تلف شدن، هیچ کمکی هم نتونستن بکنن، تو سرکله خودشون هم زدن، اتفاقا چی شد؟ کارم خرابتر کردن. حالا مردم ایران همین اینو نشنیدن، اقلا دوره وریام که همینو شنیدن، همه دارن نماز اول وقت میخونن. بگو چرا نه؟ قصابت قلب، خوب به دنیا، علامتش خوب به دنیاست. پیامبر گفتن دیگه، خودن قصابت قلب نمیاد مگر به خاطر چی؟ خوب به دنیا. پشین بود دیگه، تای حدیثی نبود. ای سرای مبارکتون تکون بدیم بابا. خب من از کجا بدونم دارم حرفه من که میگم میشنوید یا خوابید یا بیدارید؟ جا آفرین. آدمی که علامه حیاتی نداره میشه تا به دیدی ماهی رو وقتی میخواد که دیدی علی اصغر رو وقتی روی دست گرفته بود امام حسین این لح لح میزد برای یه ذره آب، رضا دهنش بازو بسته میکرد. آدم وقتی میخواد حیطه ها دست بده میخواد نگهش داره. یه گودال پیدا کردن تا میشاده قواس که گور دست جمعی بود، دیدن هیچ کدومشون بنده دست ندارن، چون اینا زنده به گور کرده بودن و برای اینکه از این گودال بیان بیرون با دستاشون خاکا رو کنده بودن، تمام انگشتاشون بنده اول انگشتشون تمام به این رفته و چون جونش نجات بده. گیر نکردی، بخونید این کتاب های اسرا رو، ببین چه کردن با اینا. خیلی قشنگ گفتی. دیگه چه خانوما؟ یا مایوسه دائما تو زندگیش یا مغروره. اگر داشت و موفقیت بود و دهش بود بس بود تو زندگیش، مغرور میشه و چیکار میکنه؟ مغرور یعنی چی؟ گول میخوره، خیال میکنه کسیه. مغرور یعنی این دیگه، مغرور کسیه که خودش اهل نجات میدونه. اگر سیلی آمد، زلزله آمد، جای شما خالی، ما اردو جهادی رفته بودیم، گفتن ببینید برای کار اقتصادی نیاد پیش ما، ما مشکل اقتصادی ما اومدن جهاد اومده دانشجو اونن چه اومدن، ما داریم افسرده میشیم، داریم دینمون از دست میدیم، آمار طلاق بینمون، خودکشی بینمون رفته بالا، دارن مردم ما به خاطر این دیدیم دیگه، مثلا رفتیم شهر معمولان قشنگ یه روزخونه بود، اینجا تمامش خونه بوده شده روزخونه، همش شسته برده. بعد اون خونه هایی که تلویزیون نشون میداد که اینا رو تا گل تا بالا سرش بود، گفتم خب اینا گلاشو تمیز کردن ولی اصلا خونه پای بستش، ستوناش آب گرفته دیگه نمیشه تو زندگی کنن. بعد میگفتن که اینقدر مردم ما دنیای بدی داشتن، خود همسایه ها میگفتن اینقدر چشم هم چشمی بوده، همشون میرفتن کشاورزی دامداری پروش رو جمع میکردن، همشون کامپیوتر، همشون موبایل چجوری،
همشون تلویزیون چجوری، یخچال چجوری. راست میگه، خونه بعضی دهاتی ها که ما رفتیم باشون خواستیم صحبت کنیم، والا خونهشون از خونه ما خیلی شکل دار. نه الان خب بعضی دهاتشون سیل نیومده بودی که اینا قبل از سیل اینا رو داشتن برده بود، بعضی قسمت ها که نبرده بود میرفتیم واقعا همه چی داشتن. خدا خودشون خفه میکنن که همه چی بسیار تولید بکنن بفروشن با چی درست چی بگیرن؟ یخچال، تلویزیون، اونم یخچالی باید اون یخچالی میخوان چی کار کنن آقا اینا، این آشپزخونه رو میخوان چی کار کنن آقا اینا. یعنی حب دنیا خانم و پدر دراره، آدم رو به خودکشی وادار میکنه، به طلاق، به افسردگی، چون دنیای اونا اینا شده بوده. حواستو جمع کن، ما میخواییم ببینیم که حب دنیا چیه، دنیا چیه، آیا رفاه دنیاست؟ آیا نمیشود رفاه را مدیریت کرد تا حب دنیا نیارد؟ نمیشود؟ میشود؟ با چه کار کنیم؟ حواستون جمع کنیم بچه ها، بحث بسیار مهمی داریم میکنیم که پیامبر فرمودن که رأس و کل خطیه، هر مرضی، هر بدبختی تو زندگی من و تو اتفاق من تو جامعه همونه مال چیه؟ مال حب دنیاست. اگه حب دنیا رو ریشش رو بزنی همه مصیبت ها جمع میشه. پیامبر فرمودن دیگه، رضا بشناسیمش دیگه. چی پس خانوما؟ مغرور بشه وقتی داره و خودش رو چیه؟ فکر کنه دیگه خراب. یکو سیل میگفتش که گفتش رادیو تلویزیون خرم آباد هی اعلام کرد به ما، گفت خانم ما برید، آقایون برید، مردم شهر رو تخلیه کنیم. ما گفتیم یخچال رو کجا بذارم، تلویزیون رو کجا برم، اونو کجا برم. گفت ما نرفتیم و سیل اومد ما رو برد، خودمون نرفتیم ولی بیچاره گفتن هی اعلام کردن، هی اخطار کردن، ما نرفتیم. چه نرفته بگو، جونش رو حاضره بده، خونش رو حاضر نیست بده، اصلا دیدن بود. یعنی من تو بودیم اینجا نمیشدیم، مثلا من شما خیلی وضعمون خوبه، بذار محسوب البلا بشیم، بذار محسوب البلا بشیم. چیکار کنیم؟ از اول فقیرانه زندگی کنیم چی نداشته باشیم؟ به اون نیست، به مدیریتشه. مگه نه؟ مگه نه بچه؟ سلیمان حب دنیا داشت؟ سلیمان نبی؟ بله؟ داشت؟ باید ببینیم چیه جریان. احتمال خطر دارن میگن، دارن احتمال خطر میدن. آیا سلیمان نبی که داشت خب به دنیا پیدا کرد، چی کار کرد که پیدا نکرد؟ نمیشه ما اون راهو بریم؟ بله، ولی خب به دنیا نداشته، چون خب به دنیا رذیلهی که پدر جد همه بدبختی هاست. اما داشتن خودش چی داره؟ رفاه دیگه. ببینیم باید چی کارش کنیم. باری که الله بچه ها، من تونستم الحمدلله شما رو به این بحث جلب کنم، اونم ساعت آخر، اونم روز اول، اونم بعد از بیجایی. هی برو بالا، هی بیا پایین. آدم امید بکنه امروز کلاس تشکیل نشه، بعد معلمه ول نکردیم که بیاد کلاس، ول نمی کنه، میترسه که نتونه جبرانش کنه، یا مایوس میشه، فوری خودشو میبازه، فوری تو مسائل وا میده. اگر تو هر چیزی این حالتو داری، خودتو ول میدی، شما حب دنیا داری. نه خانم، به حب دنیا چیه؟ مثلا درویشم چیزی نداره اصلا خونمون، اتازه اجاره نشینه مثلا اجاره گرونی هم میگشن برای خورد و خوراک من چیزی نمیمونه. ببین به اون نیست، به اون نیست. سب کن با هم دیگه بازش کنیم. بسیار خوب. استاد میفهمم اولین رذیله که منشأ همه رذائل است، امور رذائل هم نامیده میشه، بعد حب چیه؟ دنیاست. و در مقام توبه اول قدم باید حب دنیا رو ریشه‌کن کنیم، نه غیبت و تهمت و نمیدونم مثلا دروغ و اینا، که حوزه ها معمولا برای حب دنیا به ما برای بچه ها دست نمیذارن، چون من حوزه های دیگه دستشون چیز دیگه است دیگه، من تدریس نمی کنم و هر روزی برم میگم من درس خودم میدم، بچه ها میخوان بخونن خودشون مطالعه کنن، من کاری به اون ندارم، چون این چینشی نداره، وقت بچه ها تلف میکنه مثلا. پس توبه رو از کجا باید شروع کنیم؟ پرسال بس توبه خونیم با هم دیگه. توبه از کجا شروع کنم؟ از حب دنیا شروع کنم. پس چرا خانم شما پارسال غرور و حسد رو درس دادیم؟ چون حب دنیا طولانی بود، در اون وقت کم ما نمی گنجید، من چاره‌ای نداشتم. حضرت استاد می فرمایند که برای حرکت در صراط مستقیم و طریق عبودیت باید ما
به جای حب دنیا حب وطن اصلی رو پیدا کنیم. چرا؟ ما یه دنیا داریم که متاع دنیا قلیل، یه دنیا داریم که محصور بود به زمان و مکان و فانی و موقتی، ولی بعدش وارد عالمی می شدیم که کتاباشو خوندیم با هم دیگه، روجرو عالم برزخ، مواقف حشر، عالم محشر و میزان و صراط و مرصاد، یادتونه؟ من اگر این عالمه، درسته؟ این عالمه عظیم رو بشناسم، دنیا برام چی میشه؟ کوچولو میشه. ندید فدیده، چون فقط دنیا رو میبینن، خیلی به دنیا دل میبندن، خیلی دنیا براشون گنده میشه، لذا یه چیزی ازشون میگیره انگار جونشون رو گرفته، یه چیزی بهشون میده انگار سند خوشبختیش رو امضا کرده که این بخش رو تلویزیون خریده، یا مثلا موبایلش رو خریده، یا مثلا یه ماشین چندی میخرن الان؟ یه دیگه نمیخرم، یه دیگه نمیخرم، خوب میخرم، کداهاش میخرم دیگه، کداهاش میخرم، تا شده اسمش وزیر وکیل چند تومنی میخره؟ 100 تومنی، 300 تومنی، 600 تومنی، برو بالا، میلیارد، و میلیارد چند اومده؟ دولت هم خودش وارد کرده، 600 تومن وارد کرده، به کیا مخاطب بشه؟ لابد مشتریشون داره دیگه، لابد داره. پس خانوما، اولین رذیله که باید زده بشه حب دنیاست، چون دنیا کوچیکه، دنیا پسته، حب دنیاست دیگه، حب دنیا چی؟ حیات و دنیا. این دنیا حیات و دنیا یعنی چی؟ صفت مصابه یا مضاف مضاف الیه؟ اگه مضاف مضاف اینجوری میمونه چیه؟ یعنی حیات پسته. اگر اون دو حیات و دنیا باید میامد، یعنی زندگی پست، زندگی بی ارزش. چرا؟ چون پایین ترین مرتبه وجوده، تنزل کردیم از قوس نزول، اومدیم پایین، اومدیم به دنیا، شد مغرب وجود، درسته خانوما؟ پس این حیات پستیه. چرا پسته؟ چون مراتب حیات اونجا غروب میکنه، مغرب حیاته، لذا اونجا همه چیز مراتب نازله فهم و شعور و درک دارن. هرچی موجود مرتبه وجودش میده بالا، مرتبه درک و فهم و شعورش چی میشه؟ بیشتر میشه. زن مسکی میبینیم چشمامون تیز میشه تا تای دنیا رو میبینیم، به مسکی وارد آخرت میشیم تا ابدیت رو مشاهده میکنیم. بله، پس اگر ما حب وطن اصلی رو، وطن اصلی ما کجاست؟ این عالم قیامت، که بخواییم به کجا برسیم؟ به لقاء حق برسیم. اگر عالم عظیم که عالم برتر و عالم آخرت بود و ما میخواستیم به لقاء حق برسیم، اینقدر برای دنیا حساب باز نمی کردیم، نه برای داشتنش، نه برای نداشتنش، نه برای جمع کردنش، نه برای دست دادنش، اینقدر حساب باز نمی کردیم. چرا؟ خانوما، ما وقتی میمیریم متوجه میشیم دنیا یه خواب بوده. شما خواب دیدین دیشب؟ خوابیدید دیگه، خوابیدید دیگه، ولی الان چقدر حساب باز میکنی؟ ببین این خواب من چه رنگی بود؟ کجا رفتم؟ کیا توش بودن؟ بعد من چی گفتم؟ بعد اون چی گفت؟ برم حالا خدمتش برسم. این حساب فکرها رو میکنی؟ برو بابا، خوابه دیگه، خوابه دیگه. وقتی میمیریم میگیم خواب بود، لذا دیگه نه دنبال زن میگه، نه دنبال بچه میگردیم، نه دنبال شوهر، نه دنبال خواب بوده، اینا همش واقعیت نبوده که، بازی بوده. بچه ها دیگه عرصک بغلش میکنن، بعد بهش میگه من خاله تو هم، میگه من مثلا ما مزرگتم. خب اتفاق این خاله میشه واقعا؟ خاله این گربه میشه؟ خاله دایی جون من مدود خونم هم یه دونه اسب گذاشته رو پاش بخوابونه، دختر من بهش گفتش که دایی جون بچه هست روپات خوابوندی؟ دایی من کلی خندی کنم، اصل بچه منه، بچه من کوچولو بود، باید این بچه تو بخوابون روپات. نه، یه اتفاق نمیفته. لذا وقتی که مردیم انقدر دنیا برامون پست و کوچیک میشه، خوش بارونا که اینجا براشون دنیا پست و کوچیک بشه. بچه میگه الان تو چی میخوای؟ یه قرآن میخوام. بچه 10 ساله، چه خبره تو این دنیا؟ پس خانوما، اگر کسی میخواد به لقاء خدا برسه، در جا نزنه، باید اسیر دنیا نشه. از دنیا چیکار کنه بگو؟ عبور کن. از دنیا چیکار کن؟ بهره بگیر، برو وای نستا. اگه واسه کور میشی، اگه واسی دفن میشی تو دنیا، چون کوچیکه، چون حساره، چون محصوره به زمان و به مکان. پس ما خب به دنیا داریم یا نداریم؟ خانم ما بگو. بله. چرا ما به دنیا داریم؟ چون ما از دنیا متولد شدیم، پس طبیعتاً به دنیا علاقه داریم و باید این خب چیکارش کنیم؟ مدیریتش کنیم. اگه مدیریتش کردیم ما رو محصور و اسیر نمی کنه. اگه مدیریتش نکردیم مثل آدم های ندید بدید گیر می کنی توش. دیدیم بچه هایی که میرن دانشگاه عشق عاشقی را می دازن چه آبروزی میشه؟ دانشگاهتون اتفاق افتاده دیدید دیگه، یا مثلا تو محلتون دختر به سر چه آبروزی را انداختن، بعدن انقدر ارزون میشن که دشمن هم دیگه میشن. همینه که عاشق مشکل هم بودن ها، هم دیگه فوش میدن، هم دیگه میزنن، از هم دیگه نفرت پیدا میکنن. پس ما باید خوب به دنیا رو مدیریت کنیم.
ما انقدر توی دنیا دقیقا قرنه که اصلا نمیتونیم ازش یه در فاصله بگیریم.
حالا اگه اون ویژگی ها رو دارین قرنه، اگه اون ویژگی ها رو ندارین قرنه نیستی. ما اون ویژگی ها که گفتیم، این ویژگی ها خیلی مهمی بود. اگر این ویژگی ها رو کما بیش داریم، انشاءالله در مسیر نجات قرار گرفتیم. خب من چی میخوام بگم؟ خب حالا تعریف کن حب دنیا را. من علائم بالینی گفتم، تعریف که نکردم. تعریف حب دنیا چیه خانوما؟ امام حسین علیه السلام روز عاشورا در این دو گروه چی میدیدن که میگفتن حب دنیا دارن که این ورزو پیدا کردن؟ چی میدیدن درشون؟ دین رو دنیایی کرده بودن. برای چی نماز میخوندن؟ برای چی عبیدالله نماز خون گفت اگه میخوای سرکت بخونم؟ چون من حکومت میخون. معاویه گفتش که من از شما بیعت گرفتم که حکومت کنم، چی کار دارم شما نماز میخونم خواهی نماز نخونیم؟ به همه شما کار ندارم، هر که به کار خوش رو بکنم، کار به شما ندارم. پس اینا دنیا رو میخواستن، اما ظاهرش چی بود؟ نماز میخوندن، نماز جمعه میخوندن دیگه چی؟ به خودشون امیرالمومنین خطاب میکردن. اما چرا دنیا پرست بودن؟ عدم پابندی به ارزش ها. بنویس تعریف ها به دنیا. عدم پابند بودن به ارزش ها. ارزش ها چیه؟ خدا، معاد، فضائل، سبک زندگی معاد محور. اگه اینا نباشه زندگی دنیاییه. ولو چیه طرف هر سال میره اربعین، موقع خرید معلوم میشه کدوم شما حب دنیا داری کدوم حب دنیا نداری. اگه موقع خرید حاضری که چکار کنی؟ ارزش‌ها رو زیر پا بذاری، دروغ بگی، تعلق کنی، دیگه چکار کنی؟ تجملی بخری، اسرافی بخری، حب دنیا داری. اگر موقع ازدواج کردن معاد یادت رفت، خدا یادت رفت، شهدا یادت رفت، موقع جواز آوردن، موقع عروسی گرفتن، تو به دنیا داری. اگرچه ممکنه که جواز خیلی ساده‌ای هم برده باشی. جزا خلیفه اول و دوم بسیار ساده زیست بودن، بسیار ساده زیست بودن. آیا اینا حضرت علی بودن؟ نه، ساده زیست بودن که مردم حکومت کنن، نه ساده زیست بودن که مردم را تربیت کنن. گرفت میگیری مطلبو؟ جزا اگر شما هر کجا که هستی رسالتتو بذاری شهدا، ارزش‌ها، انقلاب، معاد، فضائل، شما به دنیا نداری. اگرچه با ماشین بنز بیان شما رو برن بعدن برن برسونن، اگرچه با هواپیما بونن شی بری مثلا یه کشور خارجی اونجا ترتیبات کنی برگردی بیا، با چی بری اونجا؟ اگرچه لباساتن چیه مرتب و منظم باشه، اما شما مواظبی اسراف، تجمل، تقلید نباشه، اینا تو کار شما، شما ها به دنیا نداری. ولی اگر نماز عبادت داری اما زیرش چیه؟ ارزش ها حاکم نیست. نه نماز تو با حواس جمع میخونی، نه به پسر دخترت معنویت میدی. تو خانواده شما اصلا معنویت نیست، همه مثل سگ و گربه زندگی میکنن، بخورن، بپوشن، درس بخونن، مدرک بگیرن، برن چی سر کار پول درمیان، ثم مازا. بعدش چی؟ این حب دنیا داره، اگرچه حقوق بخور نمیره معلمی داشته باشه، یه خونه چی قدیمی داشته باشه، این حب دنیا داره. اگر در زندگیمون ارزش ها حکومت میکنه، آقا این همسر من ولی نعمت منه، من باید از او اطاعت بکنم، با رو با تویی که من یکی، حب دنیا قدر به هم دیگه
راهش باز میشه. پدرمه، خب حرف بد میزنه، حرف اشتباه میکنه، واسم تو روش نه به دنیا داره، چون رس کل خطیه هست. اما اگر ارزش ها حاکمه، خدا و معاد یادته، برو تو قصرم زندگی بکن، شما چی هستی؟ خب به دنیا نداری. چرا تو اونجا مواظب؟ من بعضی شب میتونم مختار رو ببینم، بعضی وقتا منظر مختار رو میبینم، رفته تو قصر نشسته، ولی قصری نیست، اهل قصر نیست، تو مجبور اونجا زندگی بکنه که فعلا بتونه که جمع کنه و قیامش رو شروع بکنه. اومده حوضه مشکات خیلی امکانات داره، اکثر حوضه های این بساط رو ندارن، به خصوص حوضه های شهرستان ها. من این دهات که میرفتم حوضه هم داشتم بعضیشون دیگه، تو بعضی حوضه هاشون شرکت کردم، اصلا رفتی به اینجا نداشت که، رفتی اصلا به اینجا نداره. اگه تو همین درست مدیریت کنی و ارزش ها رو حاکم بکنی و نگذاری حرم و حلال خدا قاطی بشه، شما حب دنیا نداری. تو صندلی راحت هم میشه باشه، آمپیوتر بشه، نمیدونم پروژکتور داشته باشه، بلنگو داشته باشه، نمیدونم دیگه صندلی های چرخی داشته باشه، چه میدونم. مواظب باش. ما زنگمو خورده الان. پس خانم ها، تعریف حب دنیا چی شد؟ فراموش کردن ارزش ها، خدا، معاد. بذار زندگی غربی بگو شما چی؟ بگو تعریف چیه؟ یک کلمه بگو. حب دنیا. آفرین آفرین شقایق. زندگی غربی اصلا بر مبنای حب دنیا است. گرچه بیشتر بخوری بپوشی بنوشی کشور پیشرفته تری هستی، یعنی سرانه مصرف تعیین میکنه چه کشوری پیشرفته است و تولید نه با مصرف، چه کشوری پیشرفته چه کشوری عقب افتاده است. و حضرت علی اینجا چی میشه تکلیفش؟ میشه بسیار عقب افتاده، چون نونی که میخورد انقدر سفت و خشن بود، به فقیره گفتش که غذا داد بخوره. فقیره گفت آقا اون کیسه چی اونجا برای خودت؟ گفت نونای خودمه. گفت نمیشه نون خودت بدم. گفت تو نمیتونی نونای منو بخوری. گفت چرا؟ من دوستان نون مخصوص شما رو بخورم. گفت نمیتونی بخوری، من با سر زانو میشکنم، بعد قایم کردم بچه ها مبادا به این روغنی آبی چیزی بزنن نرم بشه که من. گفت بخوا شما پیرمردی، چرا این نونو میخوری؟ بعدن از خونه رفت بیرون، رفت امام حسن امام حسین رو پیدا کرد، گفت رحم کنیم به این پیرمرد، این اونا رو نمیتونه بخوره، دندونش نمیگیره. گفت بابا قایم کرده نمیذاره. پس میریم سر بحث بسیار بسیار مبتلا به حب دنیا، که ممکنه با یه تسبیح من حب دنیا پیدا کنم و با یه قصد حب دنیا پیدا هم نکنم. امتحان سختیه که انشاءالله شما سربلند بیرون میایید و مسیرتون رو درست میکنید. خانمای عزیزم حتما پیش مطالعه انجام بدید، چون من فراتر از کتاب دارم درس میدم، به خاطر تقارنش با ایام عاشورا دارم با فرمایشات امام حسین علیه السلام اینو زیباترش میکنم، شیرینترش میکنم. یه بحث زیبای آقای پناهیان دارن چندین سال پیش انجام دادن به اسم دین و دنیا، بکنم سال 70 خورده ای انجام دادن، خیلی بحث قشنگیه. اگر برید تو گوشیاتون بریزین، تو مثلا ماشیناتون وقتی با هم با همسرتون مثلا با بچه‌هاتون دارین جایی میرین بذارین، خیلی جذابه، بحث شنیدنیه، قشنگه. جا چی؟ بین معنوی یک دین و دنیا. ولی اگر برین تو کانالشون هست دیگه، بین معنوی نمیخواد که تو کانالشون پیدا کنید. خب شما رو به خدا می‌سپارم، اگر برای ما حرفای نو تازه هم بیارید خیلی کمکمونه، چون دوره ایست که میشه حب به دنیا داشت. و آقا گفتن حججی حجت ماست، نشون داد با این که همسرش رو دوست داشت، عاشق بچهش بود، زندگی رو دوست داشت، قشنگ زندگی میکرد، خونش رو دوست داشت، خوشگل کرده بود، پلاش رو رنگ کرده بود، ولی با زهرا جان من عشق تو و عشق علی را به عشق بزرگتری عوض کردم. چیه به این آدم به اینجا ها میرسه؟ چه خبر دنیا؟ برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگر کسی میخواد کتابا رو بخره